عمامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها. سلام به همه شما شنوندگان فهیم و فریخته شبکه رادیویی فرهنگ. با افتخار در یک نیمروز تازه تر شما رو همراهی میکنیم با یه موضوع جذاب و شنیدنی دیگه. هفته گذشته اگر شنونده برنامه خشت اول بوده باشید، متوجه شدیم که در رابطه با فلسفه صحبت کردیم، اینکه فلسفه یعنی چی و تأثیر فلسفه در زندگی رو شناختیم. اما میخوام پیشنهاد کنم اگر برنامه هفته گذشته ما رو نشنیدید و از دست دادید، حتما سری بزنید به سایت ایران صدا برنامه رو بارگیری و استفاده کنید. امروز در برنامه خشت اول میپردازیم به فلسفه گفتگو و آداب گفتگو. لطفاً شنونده ما باشید. فاطمه امجدیان هستم به اتفاق همکارانم مریم یوسفی پور تهیه کننده و زهره محمدی صدا بردار. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، دکترای تخصصی فلسفه و الهیات و پژوهشگر فلسفه ی علوم شناختی و روانشناسی. به نظر شما گپ و گفت عادی با گفتگو کردن چه فرقی داره؟ آیا شما راه‌های اصولی گفتگو رو بلدین؟ خشت اول پاسخ می دهد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شما شنونده ی رادیو فرهنگ و برنامه خودتون خشت اول هستید. اما همونطور که در مقدمه هم خدمتتون عرض کردم، امروز با موضوع آداب گفتگو همراه شما هستیم. آقای دکتر علیرضا اسماعیلی سلام، خیلی خوش اومدین.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. وقتی فرقی نمی کند که کجاییست، لهجت اترک سلام، کرخ سلام و عرس سلام. معنای عشق غیر سلام و علیک نیست، وقتی سلام رکن نماز است پس سلام. سلام
عرض می‌کنم. اصلا چه سلام علیکم،
قربان شما، زنده باشید.
خیلی خوش اومدیم. خوشحال
هستم که در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنونده‌های خوب خشت اول.
سلامت باشین. دیگه از همین اول برنامه مشخص شد کارشناسمون چقدر اهل ادب و عرفان و فلسفه هستن. انشالله که گفتگوی خوبی رو رقم بزنیم. بپردازیم آقای دکتر به موضوع همین گفتگو و آداب گفتگومون. تا قبلش من اشاره‌ای داشته باشم، برنامه هفته گذشته ما که پرداختیم به اتفاق شما به تأثیر فلسفه در زندگی. فلسفه رو برای ما تعریف کردید، اینکه یعنی چی و یک گستره عمیقی داره در زندگی هر کدوم از مردم که میخوان با هم دیگه تعامل درستی داشته باشن. و همونطور که من پیشنهادم کردم به دوستان عزیز شنونده، حتما برنامه رو بارگیری و بشنون. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم به حال در کنار ما خشت اولیا هستید آقای دکتر.
با افتخار در خدمتتون هستم، زنده باشید.
سلامت باشید. من سوالی رو اول برنامه مطرح کردم، اینکه گپ و گفت عادی که همه ما ممکنه تو روزمره دوچارش بشیم چقدر فرق داره با گفتگوی اصولی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این یک پرسش اساسی اینجا مطرح میشه که وقتی ما از گفتگو صحبت میکنیم، ماهیت گفتگو واقعا چی هستش؟ همینجور که شما فرمودید بحث گپ و گفت رو گفتی، واقعا چه تفاوتی با گفتگو داره؟ ما تو گپ زدن هامون معمولا گپ های ما یک انسجام و یک پارچگی که باید باشه و در گفتگو هست رو نداره، فاقد یه روند منسجم هست. چون ما ممکنه تو گپ و گفتامون از انتخابات صحبت کنیم، از دلار صحبت کنیم، از قیمت اجناس مختلف صحبت کنیم، اما یه هدف توش هست کلا، و اون هدف این هست که داریم از با هم بودنمون لذت میبریم.
بله.
اما در گپ و گفتای عادی یک پدیده ای رخ نمیده که در هفته گذشته ما بهش اشاره کردیم، و اون این که مفاهیم خلق نمیشن. ما در گفتگو به دنبال این هستیم که مفهوم زایی کنیم، مفهوم خلق بشه، و بر اثر خلق این مفهوم ما به ذوق میایم، به شوق میایم، شوق دانستن در ما ایجاد میشه. و اما در مونولوگ یا مثلا یا تکگویی ها هم این چیزی رخ نمیده. البته اینو هم بگم، تکگویی الزاماً چیز منفی نیست، اینو در نظر داشته باشید. یعنی من خودم رو بیان میکنم و انتظار اینو هم ندارم که پاسخی از دیگران بگیرم.
بله.
من دارم خودم رو بیان میکنم، و ممکنم هستش که این خود بیان کردنم خیلی زیبا شاعرانه هم باشه و دلنشین هم باشه، اما یعنی میخوام بگم لزوماً بد نیست. اما اون اتفاق قشنگه، اون اتفاق خوبه که خلق اون مفاهیم هست، خلق اون شگفتی ها هست، اونی که منو به حیرت وامی داره و این حیرت شروع دانستن من میشه، در گفتگو وجود داره و در این گپ و گفت نیست. البته این رو هم اضافه کنم که ممکنه یه موقع یه چیزهایی هم به این تکگویی ها اضافه بشه، و اون این هستش که حالا جلسه پیشین هم ما یه اشاره‌ای بهش داشتیم، و اون این هستش که من ادعای تملک حقیقت رو هم داشته باشم. اگر دیگه ادعای حقیقت تملک رو تو تکگویی های خودم داشته باشم، حالا دیگه تجویزگری هم میکنم، و این نهایتاً میتونه به جباریت ختم بشه.
چقدر جالب آقای دکتر. این مهارتی که شما فرمودین قاعدتا یک آدابی داره، این آداب گفتگو رو امروز برای ما توضیح بدین لطفا.
بله، خدمتتون عرض بشه که من فکر میکنم خانم امجدیان بد نیست یه اشاره خیلی گذرا داشته باشم به این که ما وقتی که از گفتگو صحبت میکنیم، خوبه که دوستان به این توجه کنن ما داریم از چه چیزی صحبت میکنیم. آیا گفتگو همون تعلیم دادنه؟ آیا گفتگو مناظره است؟ آیا گفتگو مذاکره است؟ مباحثه است؟ کدوم این هاست؟ من میخوام میگم گفتگو هیچ کدوم اینا نیست. ما در تعلیم دادن دنبال این هستیم که مخاطبمون فهمی از معلومات ما پیدا کنه، یا در مذاکره دنبال رسیدن به یک اجماع هستیم، یا در مناظره دنبال این هستیم که طرف مقابلمون رو در واقع بگذاریم کنار، یا اثبات خودمون و ابطال او باشه. در گفتگو اما اینطور نیست. گفتگو یک بنیاد دو طرفه داره، ذاتش دو سویه هست، یک زوجیتی ما در اون میبینیم، و نقطه مقابل مونولوگ میشه. یعنی من باید در گفتگو شنونده خوبی هم باشم، و گوش دادن یک مهارته که ما خیلی هامون این مهارت رو نداریم. یعنی وقتی که شما دارید وارد گفتگو با من میشید، من باید خوب به شما گوش بدم، نه اینکه فقط سکوت کنم.
خیلی وقتا آقای دکتر با خودمون فکر میکنیم که الان این حرفش تموم شد، من چه جوابی بدم؟ یعنی بیشتر به جواب خودمون فکر میکنیم تا توضیحات فرد مقابل.
دقیقاً همینطوره، درست بهش اشاره کردید. یعنی شما دارید صحبت میکنید، من منتظر هستم شما صحبتتون تمام بشه، من وارد صحبت بشم. و متاسفانه ما از ابتدا، از اون روزی که یاد میگیریم صحبت کنیم، عموما تو جامعهمون که من معتقدم ما فقدان گفتگو رو درش داریم و به شدت ضرورتش احساس میشه، ما درگیر مونولوگیم و درگیر گفتگو نمیشیم. یعنی همونجوری که فرمودید، فرض کنید بنده سر کلاس دانشجو سوالی میپرسه، پرسشی رو طرح میکنه، منتظرم پرسشیشون تمام بشه، باز پاسخ خودم رو بدم، حرف خودم رو بزنم، و ممکنه برعکسش هم باشه. ولی در گفتگو اینطور نیستش. ما باید حتما صبور باشیم و شنونده خوبی باشیم و مهارت گوش دادن رو تمرین کرده باشیم. اگر من خوب بتونم صحبت‌های شما رو گوش بدم، حتی اگر بخوام نقدی هم به گفته‌های شما داشته باشم، بهتر میتونم نقدمو بگم، عقلانی‌تره.
و فکر کنم آقای دکتر همین باعث دوام گفتگو هم میشه دیگه. اینکه مدت زمان یک گفتگوی مفید چقدر باشه، فکر کنم خیلی بسته به همینه که خوب شنونده باشیم و بتونیم به حال از گفته‌های طرف مقابلمون نکات خوبی رو استخراج کنیم.
کاملا درست میفرمایید. در حالت هایی که مثلا حالا گفتگو از نگاه من رخ نمیده و اون همون تکگویی ها رخ میده، گفتم میتونه مراتبش تنزل هم پیدا کنه. مثلا یکیش این که به حالت یه جباریتی برسه، من اعتقاد داشته باشم که تملک حقیقت رو داشته باشم، و از اون بدتر اعتقاد داشته باشم که تمام در واقع گفته های طرف مقابل من نادرسته و این ممکنه به مشاجره ختم بشه و عملا یا کنایه زدن یا متلک انداختن به طرف مقابل در حین صحبت هم رخ بده، و این عملا گفتگو نیست. همون جوری هم که فرمودید گفتگوی آدابی داره.
بله،
اولین بحثه و اولین شاید مؤلفه‌ای که در گفتگو مهمه این هستش که ما در گفتگو به مشکل میپردازیم نه به مسائل نظری.
چه موضوع دقیق و جالبی آقای دکتر، یعنی بیشتر میپردازیم به همون بحثی که گفتگو رو براش آغاز کردیم ولی به حلش نمیپردازیم.
ببینید مسائل نظری، حل مسائل نظری کار متخصصین هر علمی هست، اما ما در گفتگوهایی که در سطح جامعه انجام میدیم بین رئیس و معروض، بین کارفرما و کارگر، بین دوتا همکار انجام میشه، ما به مشکلات عملیمون میپردازیم. حالا این معناش چیه؟ معناش اینه که ما به حکم این که در واقع انسان هستیم یه سری مشکلات مشترک داریم، و به حکم این که فرضاً در ایران زندگی میکنیم باز یک سری مشکلات مشترک با هم داریم که اونی که در یک جای دیگه در این دنیا زندگی
می‌کنه هر جامعه متفاوته.
بعد فرض کنید به حکم این که ما در کار آموزشی هستیم یک سری مشکلات مشترک داریم، به حکم این که ما در کار تولید هستیم یک سری مشکلات مشترک داریم، ما در گفتگو به این مشکلات مشترک میپردازیم. یعنی اگر مشکلات مشترک بین ما نباشه، بین من و شما نمیتونه گفتگوی رخ بده. این همون چیزی بود که جلسه پیشین هم بهش اشاره کردیم، ما باید از مفاهیم مشترک صحبت کنیم، وگرنه باز به تکگویی میشه. من برای خودم حرفای خودم رو میزنم، شما هم برای خودتون صحبتاتون رو میکنید، و آخرش هم یه اتفاق خوبه نمیفته. و من ادامه این بحثی رو بگم، و اون این که اگر قرار باشه شما برای خودتون صحبت کنید، یعنی ما مشکل مشترک نداشته باشیم و من هم مشکلات خودم رو بگم، این میشه که بحثای شخصی رخ میده. یعنی من مشکلات شخصی خودم رو میگم و اون مشکل شخصی برای شما نیست، دیگه ما با هم وارد گفتگو نمیشیم. ما در گفتگو اجازه دارم من یک مثال از شیمی بزنم؟ ببینید ما در شیمی یک موقع دو تا ماده رو با هم ترکیبشون میکنیم، کنار هم قرارشون میدیم، مثل آب و نمک.
بله.
آب نمک یک ماده‌ای هست، یک ترکیبه، یک مخلوطه، اما همچنان آب و همچنان نمک خواص خودشون رو حفظ کردن. اما اینو در نظر داشته باشید، اما یه موقع یه مخلوط دیگه هم داریم،
حلال و حل شونده خوبن دیگه.
بله، ولی همچنان آب و نمک ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خودشون رو دارن.
بله.
و شما میتونید با تبخیر آب نمک رو جدا کنی، اما یه زمانی از هیدروژن رو با اکسیژن باز ترکیب میکنید، این دفعه H2O یا آب تولید میشه، اما این H2O یه چیز جدیده، یه سنتز رخ داده.
بله.
تو قبلی یک سنتز رخ نداد. این مثالو چرا عرض کردم؟ برای اینکه ما تو گفتگو این دومیه رو باید داشته باشیم. تو گفتگو باید یه سنتز رخ بده، باید یه اتفاق جدید بیفته، باید یه مفهوم جدید خلق بشه و اون شوق حرکت در من ایجاد کنه.
آقای دکتر، دوستان شنونده ممکنه ندونن، من یه توضیح بدم. آقای دکتر چون تو مقطع دکترای شیمی هم تحصیل کردن، این بحث شیمی و فلسفه رو خیلی خوب با هم تونستن ادغام کنن. خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. تا لحظاتی دیگه میخوام به این موضوع خیلی مهم اشاره کنم، در کنار شما هستیم.
در خدمتتون هستم.
از هر کجای ایران عزیزمون که دارید صدای ما رو میشنوید خیلی خوش آمد میگم بهتون اگر تازه به جمع ما اضافه شدید و خیلی خوشحالم از این که تونستیم تا این لحظه موضوع مورد بحث جذابی داشته باشیم. اما امروز داریم میپردازیم به فلسفه و آداب گفتگو و همراهی آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، دکترای تخصصی فلسفه و الهیات و پژوهشگر فلسفه علوم شناختی و روانشناسی. آقای دکتر، در بحث قبلمون قبل از اینکه موسیقی رو بشنویم اشاره فرمودید به اینکه در آداب گفتگو باید حرف مشترک داشته باشیم برای اینکه گفتگو آغاز بشه. میخواستم اشاره کنم به مسئله که خیلی از زوجین براش به حالا مرکز مشاوره مختلف مراجعه میکنن، یعنی من یه نگاه روانشناسی به این قضیه داشته باشم، از اونجایی که آداب گفتگو تاثیر بسزایی در فرهنگ جامعه ما داره میخوام بپردازم به اینکه چی میشه. خیلی از زوجین آقای دکتر مراجعه میکنن به مرکز مشاوره و میگن که ما حرف مشترک نداریم، انگار حرف هم دیگر رو نمیفهمیم.
بله، اول اینکه خب من از نگاه یک روانشناس به موضوع نگاه نمی کنم. دوستانی که تخصصشون به طور ویژه در روانشناسی بله. هستش قطعا نگاه های خیلی مفصل و جالبی خواهند داشت. من از نگاهی که حالا در حوزه فلسفه هستش نگاه کنم. خانم امجدیان، راستش اینه که ما موارد اختلافمون به لحاظ فلسفی با یکدیگه عموماً در سه حوزه است، یا در واقعیات، یا در ارزش هاست، یا در تکالیفه. ببینید من یک مثال بزنم که شاید بی ربط با جامعه امروز ما هم نباشه.
بله.
برای مثال ظرفیت ذخیره آب کشور یک واقعیت و نرخ کاهش و افزایش بارندگی واقعیت، یک واقعیت. اما اینکه کمبود آب برای کشور اولویت چندم من هست، این یک ارزشه.
چقدر جالب. بله.
و اینکه من الان باید برای این مشکل چه راهکاری پیدا کنم، یک تکلیفه. یه زمانی هستش که من دارم به واقعیات میپردازم و شما به ارزش ها میپردازید، اینی که ما نمیتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم. یعنی من دارم از واقعیاتی که در جهان هست صحبت میکنم و شما دارید از ارزش ها صحبت میکنید. ما تو دوتا حوزه، تو دوتا زمین داریم بازی میکنیم، دوتا زمین مختلف. ما نمیتونیم به هم نزدیک بشیم. اول باید ببینیم که آیا هر دو داریم از ارزش هایی که برامون مهم هست صحبت میکنیم یا نه داریم از واقعیات صحبت میکنیم. این یک مسئله. یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره، من حالا تجربه زیسته خودم رو هم بگم، این هستش که راستش ساحات وجودی ما که اگر اینجوری در نظر بگیریم که ما یک ساحات درونی داریم، یک ساحات بیرونی داریم. ساحات درونی ما سه قرفه داره، سه تا بخش داره. یکی ساحت باورهای ماست یا ساحت عقیدتی ماست، یکی ساحت احساسات عواطف ماست و یکی ساحت خواسته های ماست.
بله.
و ساحت بیرونی ما هم گفتار و کردار میشه، یا عملا هر دو رو میگیم رفتار. ببینید ساحت وجودی ما خیلی وسیع تر از ساحت باورهای ماست. ما در گفتگو عملا باید یک تصاویر که الان عرض میکنم روش خط بزنیم. و اون تصاویر چی هست؟ من مساوی باورهام هستم. من باورهام نیستم. من باورهامو دارم. آخه من در این دنیا ما هر کدوم یه سری بودن داریم، یه سری داشته داریم. ببینید باور من خود من نیست. باور من داشته منه. حالا چه فرقی میکنه؟ چون اگه من چیزی خود من باشم و اگر اون نابود بشه عملا من نابود شدم.
بله.
اما اگر من داشتم از بین بره من نابود نمیشم. من داشته هام رو میتونم دوباره جایگزین کنم. باورهای من داشته های منه. اما متاسفانه بعضی از افراد باورهاشون رو خودشون میدونن، یعنی به لحاظ فلسفی یک اینهمانی بین خودشون و باورشون دارن. به خاطر همینه که اگر طرف مقابلشون چیزی بگه که با اون باور اونا همخونی نداشته باشه و احساس کنن باورشون داره مورد حمله قرار میگیره، این تصور رو دارن که خودشون دارن مورد حمله قرار میگیرن. این تفکر رو نداره که باور من، یعنی اینا آموزش داده میشه. اینها رو ما باید این مهارتایی که باید یاد بگیریم.
بله.
باور من خود من نیست. اگر باور من خود من باشه، خب بله من دچار خشونت میشم، درگیری‌های مختلفی از خانواده گرفته تا محیط کار و بقیه جاها.
درست.
اتفاق میفته و در سطح جامعه پخش میشه و خوبه که این که گفتیم در گفتگو یک تفاوتی وجود داره که در گپ و گفت نیست، یکیش همینه. یعنی این تساوی من مساوی باورهام هستم رو باید بگذاریم کنار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، نکات بسیار نابی مطرح شد. اگر اتاق فرمان هم موافق باشن تا لحظاتی دیگه با ادامه همین موضوع همراهتون هستیم، یه نفسی تازه کنیم، در کنارتون خواهیم بود. لطفاً دست به موج رادیوتون نزنید، از هر کجای کشور که هستید شنونده یه برنامه خشت اول از رادیو فرهنگ باشین. همراه هستیم با آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، دکترای تخصصی فلسفه و الهیات و پژوهشگر فلسفه و علوم شناختی و روانشناسی، با موضوع فلسفه و آداب گفتگو، موضوع مورد بحث جذابی که امروز تا این لحظه بهش پرداختیم و حدود 7 دقیقه پیش رو هم مجدد با همین موضوع در کنار شما هستیم. اما آقای دکتر، یه مطلبی که الان برای خود من سوال پیش اومد طبق صحبتاتون تو بخش قبل، این که تساوی من مساوی با باورم یعنی چی؟ اینو میشه بیشتر توضیح بدین؟
بله، ببینید همونطور که عرض کردم خدمتون، ما باید بدونیم که چی هستیم و چی داریم. این خیلی مهمه. این که من چه هستم متفاوته با این که چه چیزی دارم. عرض کردم که باورهای ما بخشی هستش که داشته های ماست، جز بود ما نیست. یعنی من باور دارم، نه باورم هستم. اما برخی افراد هستن که فکر میکنن این به این تساوی معتقدن، یعنی من مساوی باورم هستم. این آفت گفتگو هست.
این غلطه.
و این بله آفت گفتگوه، نمیذاره گفتگو رخ بده، نمیذاره مفاهیم جدیدی خلق بشه. چون اگر وقتی من با باور شما مخالفت کنم و شما معتقد باشید که شما باورتون هستید، در واقع نمیپذیرید. من باید بپذیرم که من باور دارم و ممکنه یه شخصی با استدلال مواردی رو مطرح کنه که با باورهای من متفاوت باشه. و اصلا این خیلی مهمه که ما فکر نکنیم که همون باورهایی که همیشه داشتیم و باید داشته باشیم. ما باورهامون تغییر میکنه. چرا؟ چون باورهامون رو داریم در واقع، و این خیلی مهمه.
بله آقای دکتر، من یه استادی داشتم، ایشون همیشه میفرمودن که وقتی طرف مقابل داره صحبت میکنه، تو فارغ از هر گونه عقاید و نظر و تفکری که داری، سعی کن بشنوی و اول منطقی به موضوع اون فکر کنی بعد پاسخ بدی. به نظرم این خیلی میتونه مبتلا به خیلی آمون باشه، اینکه درست بشنویم، گوش بدیم و تفکر فرد مقابل رو بسنجیم از همه جهت.
همینطور هستش. یعنی این اصلا از ویژگی ها و آداب گفتگو هستش، چون که ما باید حتما خوب گوش بدیم. ببینید شنیدن یک فرایند فیزیولوژیکیه، اما گوش دادن یک مهارته.
چه جالب.
بله گوش دادن یک مهارته، یعنی من یاد میگیرم که خوب گوش بدم. و در واقع وقتی که این مهارت رو میخوام داشته باشم، همونطور که قبلا هم عرض کردم، ما اون ایگومون و اون من بودنمون رو میگذاریم کنار و بعدش وارد گفتگو میشیم. مادامی که من هنوز اعتقاد دارم که من هستم و دارای باورهایی هستم که اون باورها احتمال خیلی زیاد درست هستن و گوش دهنده خوبی هم به سخنان شما نیستم، عملا منتظرم شما صحبتتون تمام شه، باز صحبتهای خودم رو انجام بدم.
بله.
و در واقع خلق یک شگفتی، خلق یک حیرت که در گفتگو قطعا نیازش داریم رخ نمیده.
بله.
و ما در جامعهمون نیاز داریم که به این زیادتر بپردازیم، این فرهنگ بشه واسمون و به هر حال گفتگوهای مختلفی رخ بده تا ما بتونیم در گفتگو اصلا نقاط ضعف خودمون رو بهتر بشناسیم،
یعنی آداب گفتگو رو در فرهنگ خودمون پررنگ سر کنیم.
حتما همینطوره.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، بعد حالا با توجه به اینکه ما خیلی خوشحالیم از اینکه در هفته آینده هم میتونیم مجدد میزبان شما باشیم، لطفا بفرمایید هفته آینده ما قرار چه نکاتی از شما بشنویم.
خدمت شما عارضم که ما در ادامه همین بحث، من گمان میکنم که خوبه که در ارتباط با گفتگو و تأثیرش در عدم خشونت و رواداری و اینکه پذیرش دیگری صحبت کنیم، موضوعی میشه که هممون فکر کنم در جامعه بهش نیاز داریم که دیگری کی هست، دیگری رو بپذیریم، روادار باشیم نسبت به دیگری، اینکه دیگری یک موجودی که با ویژگی‌های متفاوت و متفاوت از من، حتی متضاد از من هست، رو سانسور نکنم و نخوام بخش‌هایی از او حذف بشه تا خوشایند من بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، یکی دیگه از آداب گفتگو از شما بشنویم.
بله، از دیگر آداب گفتگو میتونیم به این اشاره کنیم که، و این خیلی هم مهم هست، که در گفتگو فضا باید امن باشه.
یعنی چی؟
این معناش چی هستش؟ ببینید، گفتگو باید در محیطی، در بستری انجام بگیره که من گفتگو کننده احساس نکنم بعد از گفتگوم توبیخ میشم، نباید احساس کنم که بعد از گفتگو پاداش میگیرم. اگر اینطوری باشه سلامت گفتگو از بین میره. در هنگام گفتگو حتما این که میگیم فضا امن باشه، معناش اینه که همه اعضای شرکت کننده در یک گفتگو باید احساس یکسان از همدیگه داشته باشن، یک در واقع فضای صمیمی و دوستانه باشه و این که کسی احساس نکنه بعد از گفتگو دچار توبیخ میشه. چون اگر دچار توبیخ یا حتی پاداش بشه، معناش این هست که اونجا دیگه بحث مفاهیم مشترک مد نظر نیست، اونجا مشکلات مشترک مد نظر نیست، اونجا داره مشکلات شخصی خودشو نشون میده.
بله، ولی آقای دکتر مطمئن باشیم حرفمون جای دیگه درس پیدا نمیکنه دیگه. نه، من خیلی به نظرم مهمه اینکه تو با فردی صحبت میکنی مطمئن باشی اون فرد امین صحبتهای توه.
بله، خب این بحث رازداری یک بحث مهمی هستش، ولی در گفتگو به طور عام ما مد نظر نداریم که حالا اون، چون ممکنه موضوع مورد گفتگو موضوعی نباشه که قرار باشه رازداری هم در او رخ بده، وگرنه اگه قرار بر رازداری باشه و گفتگو بین دو نفر باشه، قطعا به لحاظ اخلاقی ما نیاز داریم که به این مطلبی که شما فرمودید اشاره داشته باشیم و بهش توجه هم کنیم.
بعد آقای دکتر چطور باید متوجه بشیم فرد مقابلی که میخوایم باش صحبت کنیم امینه در گفتگو؟
اولین مطلبی که هست اینه که ما به هر حال تجربه زیستمون این رو نشون میده که در ارتباطمون با دیگران چیزهایی رو میآموزیم و نوع منش و رفتار دیگران و اینکه فرد چقدر به اخلاقیات در واقع پایبند هست. من اعتقاد دارم که اگر فردی قرار باشه اخلاقی باشه، قطعا این رازداری رو رعایت میکنه، چون من این رو یکی از در واقع بایدهای اخلاقی میدونم، هرچند جزء بایدهای دینی ما هم هست، در ادیان هم این بهش اشاره شده، اما من فکر میکنم رازداری جزء بایدهای اخلاقی هست و اینکه ما اگر برامون این توجیه شده باشیم حداقل برای خودمون که ضرورت داره که اخلاقی زندگی کنیم و رفتار کنیم، قطعا به این توجه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیلی بزرگوار، امروز هم در جمع ما خشت اولی ها بودن. بهتون قول میدیم هفته آینده روز شنبه رأس ساعت 12 مجدد با یک موضوع تازه تر همراه آقای دکتر خواهیم بود. تا یک روز و هفته تازه تر، خدا نگهدار.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی.